دلهای مهربان
و اصفهان.
اصفهان یعنی رقص نور روی زاینده رود،
یعنی خنده بچه ها زیر گنبد های فیروزه ای،
یعنی طعم شیرین یز و عطر گلاب توی کوچه های قدیمی.
اینجا هر لحظهش یه خاطره است،
هر خیابونش یه دعوت به شادی و زندگی.
اصفهان شهری که تاریخ رو نفس میکشه
و علم را زندگی میکند.
یه جهان، یه اصفهان، اصفهان نصف جهان، اصفهان نصف جهان.
اصفهان شهری است که گذشتش افتخاره،
حالش شکوه
و آیندهش امید. اصفهان
سرزمین علم،
ایمان
و هنر.
اصفهان قلب تپنده ایران جان.
در نصف جهان میزبان شما هستیم
روی امواج رادیوهای ملی استانی.
22 تا 28 شهریور ماه، ایران جان، اصفهان ایران. ۲۲ تا 28 شهریور 1404، اصفهان ایران.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
من کسی را دوست می دارم که او اصلا نمی داند، عشق را می داند. تجربه های دنیا را در کف دست مهربانش دارد، اما زیرکانه عاشق است. پهلو به عشق می زند که رسوا نشود. کاش تو آسمون همین ابرها دلتنگ بشن، بارون بشن، تا واسم یه عالم سوغاتی همراش بیاره.
Thank you.
شراب اما سراب زندگی بی چشم تو رنج و عذاب رنج و عذاب
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افتتاح 72 طرح عمرانی و تولیدی با حدود 5000 فرصت شغلی در سفر رئیس جمهور به اردبیل. در سفر آقای پزشکیان همچنین 36 مصوبه با 78000 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه این استان به تصویب رسید.
ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی. رئیس سازمان پزشکی قانونی: شهریور مرگبارترین ماه سال در تصادفات است. مردم با دقت بیشتری رانندگی کنند.
افزایش اعتراض‌ها به اوضاع اقتصادی در فرانسه و بازداشت حدود 700 معترض در برخورد خشن پلیس. صدها هزار معترض فرانسوی در شهرهای مختلف خیابان‌های اصلی و ورودی ادارات را مسدود کردند.
و ترامپ چپ‌های تندرو را مسئول قتل چارلی کرک متحد سیاسی خود معرفی کرد. چارلی کرک هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا با شلیک گلوله ترور شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در سفر رئیس جمهور به اردبیل 36 مصوبه با 78000 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه این استان به تصویب رسید. در سفر رئیس جمهور به استان اردبیل همچنین 72 طرح عمرانی و اقتصادی افتتاح شد. برای این طرحها 180 میلیون یورو و 18700 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. با بهره برداری از این طرحها برای 4700 نفر شغل ایجاد شد. نخستین کارخانه سرمسازی بخش خصوصی کشور هم روز گذشته به بهره برداری رسید. این کارخانه کشور را از واردات سرم بی‌نیاز می‌کند.
در سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان 78000 میلیارد تومان شامل بودجه دولتی، تعهد و تسهیلات بانکی و اعلام آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استان اردبیل اختصاص یافت. بر اساس این مصوبات 9700 میلیارد تومان در حوزه راهسازی از جمله تکمیل راه آهن اردبیل میانه، 3700 میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان، 3000 میلیارد تومان در حوزه نیرو و ساخت سدها و شبکه‌های آبیاری و 1700 میلیارد تومان در حوزه آموزش و پرورش اختصاص یافت. رئیس جمهور با بیان اینکه کشور ما پر از فرصت‌های طلایی است افزود، جایگاه ژئوپلیتیک ایران در جهان و منطقه ارزشمند است و باید به بهترین شکل از آن استفاده کنیم.
ملتی که با هم و برای عزت سربلندی سرزمینشون، کشورشون، آب و خاکشون درست تصمیم بگیرن، درست نقشه بکشن، هیچ کی نمیتونه این ملت رو وادار کنه که تسلیم بشن.
رئیس جمهور همچنین در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم از تلاش‌های دولت برای حل مشکلات مردم و توسعه کشور و استان اردبیل گفت. با حضور آقای پزشکیان امروز 72 طرح عمرانی و اقتصادی با 180 میلیون یورو و 18700 میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.
با استعانت به خداوند تبارک و تعالی افتتاح بفرمایید.
نخستین کارخانه سرمسازی بخش خصوصی کشور با ظرفیت تولید 6 میلیون لیتر سرم در سال و 35 میلیارد تومان سرمایه گذاری و 300 نفر اشتغال زایی یکی از طرح‌های افتتاح شده بود.
انشالله با استمرار فعالیت این مجموعه خودکفایی هم در کشور در عرصه سرم‌های انسانی ایجاد خواهد شد.
7800 هکتار از اراضی شبکه پایاب سد خدافرین، 30 هکتار گلخانه از دیگر طرح‌هایی بود که با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. آقای پزشکیان در جمع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گفت با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و توان نخبگان می‌توان خیلی از مسائل کشور را حل کرد.
هر کدوم از ما میتونیم کاری بکنیم که مشکلات خودمون رو حل کنیم. کشورهایی که نفت ندارن، گاز ندارن، نمیدونم تازه نفت و گاز و برق هم میخرن، چجوری دارن زندگی میکنن؟
رئیس جمهور امروز همچنین در جمع فعالان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل هم حضور یافت و پس از شنیدن صحبت‌های آنان گفت احزاب و جریان‌های سیاسی باید در عمل و در رقابت برای خدمت به مردم خود را نشان دهند، نه در گرفتن قدرت و حذف دیگران. آقای پزشکیان همچنین بر رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه با استفاده از ظرفیت مساجد تأکید کرد. رئیس جمهور صبح امروز هم در نشست توسعه آموزشی استان حضور یافت و از برنامه‌های دولت برای جبران عقب ماندگی حوزه آموزش استان گفت. کیوان جعفرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
رئیس جمهور در گفتگو با شبکه استانی اردبیل در پایان سفر به این استان گفت تلاش بر این است که کالابرگ معیشتی به 7 دهک جامعه پرداخت شود. آقای پزشکیان افزود برای تأمین منابع پایدار باید برخی هزینه‌های بی‌مورد را حذف کنیم. رئیس جمهور گفت در حال برنامه‌ریزی هستیم قیمت‌ها کمی واقعی‌تر شوند تا مردم از نظر معیشتی دغدغه‌ای نداشته باشند. رئیس جمهور تصریح کرد حاکمیت وظیفه دارد بر اساس عدالت حکومت کند. آقای پزشکیان افزود دولت برای برقراری عدالت تمام تلاش خود را می کند.
مردم اگر ببینن که ما هستیم برای اینکه مشکلات اونا را حل کنیم و صادقانه کسری هامون، نواقصمون و مشکلات اونو با اونا در میان بذاریم، اونا با ما همراهی میکنن، چطور که در جنگ همراهی کردن، چطور که در گذشته تا حالا همراهی کردن. مردم زمانی از ما دلخور میشن که خودی و ناخودی کنیم، یه دفعه فکر کنیم خودیم یه دفعه ناخودم. حاکم وظیفه‌اش اینه که بر اساس عدالت با همه برخورد کنه، با همه مردم برخورد منصفانه بکنه، براش فرق نکنه جناهش، قومیتش، جنسیتش، منطقهش. و اگر بتونیم اون چیزی رو که از نظر اعتقادی یاد گرفتیم، پای منبرها، از کتاب خدا، از پیغمبر رسول خدا، از امامانمون، و الان که ما میگیم شیعه ایم، یعنی عدالتی که حتی برادرش هم تحمل نمیکرد، ولی ما تو رفتارمون اون نداریم. من نمیگم ما علی میشیم، ولی حداقل به طرفش بریم، عدالت رو پیاده کنیم. اکثر این نظرسنجی ها این احساس رو در مردم در خودشون نمیبینن. ما الان باید تلاش کنیم به مردم عزیزم بگیم داریم تلاش میکنیم انشالله تا اونجایی که بتونیم این بیعدالتی ها رو از بین ببریم. از آموزش پرورش شروع کردیم، از بهداشت و درمان شروع کردیم، از محل محوری ها و دیدن افرادی که باید ببینیم شروع کردیم، بحث معیشت رو داریم رو اون مسائل پیگیری میکنیم، منابع رو سعی میکنیم بر اساس عدالت، به مناطق محروم داریم نگاه ویژه میکنیم. ما تا حالا جایی که رفتیم سیستان بوده، خراسان شمالی بوده، خوزستان بوده، کرمانشاه و لرستان و ایلام و نمیدونم اردبیل و اینجور جاها بوده، یعنی هنوز شهرهای برخوردار ما نرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام مدیریت صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری با هدف صیانت از سرمایه‌های مردمی خبر داد. آقای میدری گفت در این ادغام انتقال و جابجایی سرمایه‌ای رخ نداده است، فقط پست‌های مدیریتی و موازی حذف شدند.
82,000 نفر حدوداً در صندوق فولاد یه هیئت مدیره داریم، یه هیئت نظارت داریم، معاونت حقوقی، معاونت اقتصادی و سایر معاونت ها. در صندوق کشوری با 1,800,000 تومان باز هم ساختار داریم. این در واقع هزینه ها رو در مردم ایران پرداخت میکنه و در رفاه بازنشستگان هم تأثیر واقعا نه تنها خاصی نداره، بلکه چون هزینه های اجرای طرح ها رو و صندوق ها رو بالا میبره تأثیر منفی ایجاد میکنه. کارمندایی که اونجا دارن زحمت میکشن فرقی نمیکنه، سمت‌های اداری بالا حذف میشن. یعنی شما احتیاج به هیئت مدیره ندارین، احتیاج به هیئت نظارت ندارین، خود معاونت حذف میشه، ولی خب کار اقتصادیش، نظارت روی شرکت ها در حوزه درمان، نحوه بررسی اسناد، بنابراین کارمندا کاهشی پیدا نخواهند کرد.
سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک سنگین و نیمه سنگین در محورهای کندوان، حراز و سوادکوه خبر داد. رئیس پلیس راه البرز هم گفت تردد از کرج و آزادراه تهران شمال به سمت مازندران به دلیل حجم زیاد ترافیک و بار برگشت سفر از مازندران از معزن‌آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه شد. رئیس پلیس راه راهور فراجا هم از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در آزادراه تهران شمال خبر داد و گفت از ساعت 13 امروز جمعه مسیر جنوب به شمال این آزادراه بسته خواهد شد و از ساعت 16 مسیر شمال به جنوب از مازندران به سمت تهران به صورت یک طرفه اجرا می شود. سرهنگ کرمی هستند از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از شتاب زدگی و توقف‌های ناایمن در مسیر خودداری کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.
وزیر امور خارجه کشورمان همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را در چارچوب جدید و بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. آقای عراقچی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت توافقی که ایران با آژانس بین المللی اتمی امضا کرده چارچوب جدیدی دارد و آژانس پذیرفته با توجه به حمله به تاسیسات ما همکاری ایران متفاوت خواهد بود و همچنین قبول کرده قوانین مجلس برای ایران الزام آور است. وزیر امور خارجه تاکید کرد بر اساس توافق جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی قبول کرد حمله به تاسیسات ما خلاف حقوق بین المللی است. آقای عراقچی افزود در مورد تاسیساتی که بمباران نشده آژانس مورد به مورد درخواست دسترسی می کند و گزارش ها به شورای عالی امنیت ملی ارسال می شود و در صورت موافقت دسترسی ایجاد خواهد شد. وزیر خارجه همچنین گفت همکاری ما با آژانس ربطی به 3 کشور اروپایی ندارد، زیرا این مقوله ای جداگانه است و ربطی به شروط آنها ندارد. آقای عراقچی تصریح کرد همکاری با آژانس ادامه دارد زیرا برای ما منافعی دارد و همین که به عنوان عضو NPT ما باید به الزامات بین المللی پایبند باشیم.
شهریور مرگبارترین ماه سال در تصادفات شد. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، بی احتیاطی در رانندگی و ناایمن بودن خودروها و جاده‌ها از عوامل اصلی افزایش فوتی‌های تصادفات رانندگی است. آقای مسجدی افزود در 5 سال گذشته بیش از 91,000 فوتی حوادث رانندگی به حوادث شهریور اختصاص داشته است که به مردم توصیه می‌کنیم در این ماه پایانی تعطیلات تابستان با دقت بیشتری رانندگی کنند.
فوتی‌های 5 سال گذشتمون از سال 1399 تا پایان 1403 91,144 نفر به اصطلاح بودند. تقریبا در محدوده عددی 20,000 سالانه است. البته بر بخش تصادفات فقط.
دست کلاهبرداران از واحدهای پیش فروش مسکن کوتاه شد. حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و صدور شناسه یکتا دیگر اماکن فروش دیگر امکان فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر میسر نیست.
پیش میمد در پیش فروش ساختمان یک واحد ساختمانی به چندین نفر فروخته میشد. خب آیین‌نامه ماده 14 جدیداً نهایی شد، از طرف دولت ابلاغ شده. سازمان ثبت این آمادگی رو داره که انشالله شناسنامه های یکتای واحد رو تعریف کنه و برای هر واحدی که پیش فروش میشه یک شناسه یکتا اختصاص بده. مضاف به این که ما در سامانه املاک خودمون واحدی که پیش فروش میشه اصطلاحا قفلش میکنیم. یعنی اگر فروشنده بخواد واحد رو به کسی دیگه بفروشه سامانه ما اجازه نمیده. این آیین‌نامه در واقع خلأهای قانون پیش فروش ساختمان که متاسفانه اجرایی نشد اینو پر کرد.
با تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه شمار شهدای این باری که به 64,718 نفر رسید. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 72 نفر در غزه شهید و 356 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با وخیم‌تر شدن اوضاع انسانی و بهداشتی در غزه، دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل با هشدار درباره تعطیلی و تعلیق خدمات رسانی در نوار غزه اعلام کرد. از اکتبر 2023 تا کنون 540 نفر از کارکنان بشردوستانه در نوار غزه کشته شدند. کمیسر کل آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنوروا هم خبر داد دست کم 2000 نفر در غزه در حالی که به دنبال کمک‌های غذایی بودند هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. به گزارش وزارت بهداشت غزه هم شمار کلی شهدای گرسنگی و تشنگی هم به 411 نفر رسید که 142 نفر از آنها کودک هستند. خبر دیگر این که بر اثر انفجار یک بمب کار گذاشته شده در مسیر خودروهای نظامی ارتش اشغالگر در طول کرمه کرانه باختری 2 نظامی صهیونیست زخمی شدند. رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به زخمی شدن 2 نظامی بر اثر این انفجار اذعان کرد. همزمان نیروهای اشغالگر اسرائیلی در طول کرم به بازداشت‌های گسترده دست زدند و تاکنون بیش از 100 فلسطینی را دستگیر و در شمال کرانه باختری مقررات منع آمد و شد وضع کردند.
مراسم تشییع شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر برگزار شد. در این مراسم نماز بر پیکر 5 تن از این شهدا با پرچم فلسطین و 1 تن با پرچم قطر با حضور امیر قطر اقامه شد. در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه، پایگاه آمریکایی اکسیوس اعلام کرد قطر با آمریکا اطلاع داد در شراکت امنیتی خود با این کشور تجدید نظر می‌کند و ممکن است در صورت لزوم شریکان دیگری برای حمایت از امنیت خود بیابد. در ادامه واکنش به این تجاوز، وزیر مشاور در امور خارجه قطر آن را نتیجه ادامه بی‌تفاوتی جامعه بین المللی در پاسخگو کردن رژیم به دلیل اقدام‌هایش دانست و وادار کردن این رژیم به تبعیت از قانون بین الملل را خواستار شد.
دوحه یک شنبه میزبان نشست فوق‌العاده سران عربی اسلامی برای بررسی ابعاد تجاوز صهیونیست‌ها به قطر است. در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به محل اقامت تعدادی از رهبران حماس در دوحه، دولت قطر از سران کشورهای عربی و اسلامی دعوت کرد تا در نشستی فوق‌العاده در پایتخت این کشور به بررسی ابعاد این تجاوز و پیامدهای آن بپردازند. نشست یاد شده قرار است روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده در پایتخت قطر برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی حمله صهیونیست‌ها به خاک قطر و پیامدهای آن بر امنیت منطقه و جهان اسلام خواهد بود.
محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به دوحه در شورای امنیت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه حمله رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کردند. اعضای شورای امنیت بدون نام بردن از رژیم صهیونیستی حمله این رژیم به قطر را محکوم کردند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی در نشست شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر گفت: حمله اسرائیل آغاز کننده فصل خطرناکی در این درگیری ویرانگر است. رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد مذاکرات موشکباران کرد. در این حمله گرچه تعدادی از اعضای حماس و غیر نظامیان به شهادت رسیدند، اما به هیچ یک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد.
یمن با استفاده از موشک بالستیک و پهپاد 2 عملیات نظامی علیه سرزمین‌های اشغالی انجام داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در یک عملیات موضعی نظامی در منطقه نقب اشغالی با موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 هدف قرار گرفت که به فرار صهیونیست‌ها به پناهگاه منجر شد. یحیی سری همچنین اعلام کرد در عملیات ویژه نظامی با 3 پهپاد هم فرودگاه رامون و 1 مقر نظامی صهیونیست‌ها در منطقه نقب هدف گرفته شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر بر حمایت از مردم نوار غزه تأکید کرد. رهبر انصارالله یمن هم گفت رژیم صهیونیستی به دنبال توسعه طلبی و هژمونی در منطقه است و امریکایی ها به اجرای طرح صهیونیسم در سراسر منطقه اطمینان دارند. رهبر انصارالله یمن درباره حمله رژیم صهیونیستی به قطر و ترور نافرجام سران جنبش حماس گفت حمله رژیم صهیونیستی به قطر برای از بین بردن حاکمیت قطر و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. این کشورها پس از حمله به قطر باید روابط خود را به صورت کامل با رژیم صهیونیستی قطع کنند. رهبر جنبش انصارالله یمن همچنین از 38 عملیات موشکی و پهپادی ارتش علیه رژیم صهیونیستی در طی 2 هفته گذشته خبر داد و گفت فرودگاه رامون، فرودگاه تل‌آویو و 2 کشتی صهیونیستی در شمال دریای سرخ مورد هدف نیروهای یمنی قرار گرفته است.
وزارت کشور فرانسه آمار مربوط به تظاهرات سراسری در چارچوب جنبش همه چیز را مسدود کنیم را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه در مجموع 596 تجمع و 253 مورد مسدودسازی خیابان‌ها و ادارات در سراسر کشور به ثبت رسیده که صدها هزار نفر در آن شرکت کردند. وزارت کشور فرانسه هم اعلام کرد به دنبال این اعتراضات که در سراسر فرانسه برگزار شد، نیروهای پلیس 675 نفر را بازداشت کردند. زمان با نخستین روز روی کار آمدن نخست وزیر فرانسه، صدها هزار نفر از مردم این کشور تظاهرات ضد دولتی برپا کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات موسوم به همه چیز را مختل کنید با بستن خیابان‌ها و ورودی ادارات به سیاست‌های اقتصادی در این کشور اعتراض کردند. دست کم 80 هزار نیروی پلیس در سراسر فرانسه برای سرکوب تظاهرات در خیابان‌های این کشور مستقر شدند. نشریه هیل شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات را بیش از 250 هزار نفر آمار کرد. است. معترضان دستنوشته های علیه امانوئل مکرون رئیس جمهور و سباستیان لکورنو نخست وزیر جدید این کشور حمل می کردند. این تظاهرات در اعتراض به کاهش بودجه عمومی این کشور و در پی بدهی و کسری بودجه چند تریلیون دلاری برگزار شد.
رئیس جمهور امریکا در پی ترور متحد سیاسی خود چارلی کرک چپ‌های تندرو را مسئول گسترش تروریسم داخلی در این کشور دانست. ترامپ پیشتر نیز در موارد مختلف مخالفان دموکرات برخی رسانه‌ها و نهادهای قضایی را چپ‌های تندرو توصیف کرده بود. چارلی کرک که نقش مهمی در جذب رای دهندگان جوان برای کارزار انتخاباتی ترامپ ایفا می‌کرد، چهارشنبه هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا با شلیک گلوله ترور شد. ترامپ ترور کرک را لحظه تاریک برای امریکا دانست و آن را نتیجه شیطان انگاری مخالفان دانست. این قتل موجی از نگرانی ها را درباره تشدید خشونت سیاسی در امریکا موجب شده است. درباره دستگیری عامل ترور اخبار زد و نقیزی منتشر شده است.
استفاده از روش‌های نوین آبیاری در مزارع از راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی است که در کنار کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری را هم به دنبال دارد. تاکنون بیش از 76 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان مرکزی به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده‌اند.
گاهی تنها چند قدم فاصله دنیایی از تفاوت می‌سازه.
اگه ایشون هم از آبیاری تیپ استفاده می‌کرد، قطعاً هم عملکردش در هکتار بالاتر می‌رفت.
در دل استان کنار هم دو مزرعه می‌بینیم که هر دو به دست کشاورزان زحمتکش اداره میشه، اما با سرنوشتی متفاوت.
برقابی کاشتم ولی من از همه کمتر کاشتم.
کمی آنسوتر جوانه‌های امید سبز و زنده در بستر خاک میروید.
شاهده میکنید منطقه یک دسته شده، سرسبز شده،
خیلی راحت تر شدیم دیگه. میزنیم آبو میزنیم تو استخر، میایم تو زمین، خودش یک نوا خواب میخوره.
رسول شمسی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان میگوید
راندمان آبیاری در آبیاری سنتی حدوداً 30-35%، در آبیاری بارانی حدوداً 75% و در آبیاری قطره‌ای یا میکرو حدوداً 90%.
روستای ساکی شهرستان عراق، جایی که کشاورزان برای بهره‌وری هرچه بیشتر از آب، 56 هکتار محصول لوبیای خود را به شیوه‌های نوین آبیاری نوار تپ کشت کردند. احمد رضا غلامی، کارشناس آبیاری جهاد کشاورزی گفت
در آبیاری غرقابی برای هر هکتار کشت لوبیا 15 هزار متر مکعب آب کشاورزی مصرف میشه که با اجرای سیستم آبیاری تیپ این عدد به 8 هزار متر مکعب کاهش پیدا میکنه.
غرقابی هم زیادتر آب میبره، زحمتش زیادتره.
اگر قبلا مثلا نیم هکتار کشت میکردیم الان سه برابر شده.
162 هزار هکتار اراضی استان مستعد اجرای سامانه های نوین آبیاری هن که تا کنون 76 هزار هکتار آن به این سیستم مجهز شدن. دولت هم برای حمایت از کشاورزان و تغییر آبیاری آنها تسهیلاتی در نظر گرفته.
تا 85% تو طرای مشایی میتونیم بلاعوض دولتی در حقیقت پرداخت بکنیم.
ممنونیم که کمک کردن، این وامو به ما دادن، ما حقیقت خودمون بوجهمون نمیشد.
تغییرات اقلیمی ضرورتی اساسی برای تحول کشاورزی از شیوه های سنتی به مدرن ایجاد میکنه. 85 هزار هکتار از اراضی آبی استان به صورت غرقابی کش میشه که اگر به شیوه های نوین آبیاری تجهیز بشن بین 40-60% راندمان آب افزایش مییابد. صابری، خبرگزاری صدا و سیما.
ایلان ماسک، حامی مالی و مشاور سابق ترامپ، با افت ارزش دارایی‌هایش جایگاه نخست ثروتمندان جهان را پس از 4 سال از دست داد. به گزارش شبکه بلومبرگ، لری الیسون، مدیر شرکت اوراکل، پس از جهش 30% سهام یکی از شرکت‌هایش با 393 میلیارد دلار سرمایه در جایگاه نخست قرار گرفت. ایلان ماسک که صدها میلیون دلار به کارزار انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا کمک کرده بود، بعد از همراهی با ترامپ با کاهش شدید ارزش سهام برخی شرکت‌های خود از جمله تسلا روبرو شد. در برخی کشورها کارزار تحریم محصولات این شرکت‌ها راه‌اندازی و شماری از خودروها و نمایندگی‌های تسلا هم به آتش کشیده شد. کاهش 14% سهام شرکت تسلا همچنین موجب زیان 100 میلیارد دلاری سهامداران این شرکت شد. ایلان ماسک پس از برخی اختلافات با ترامپ از جمله درباره یارانه خودروهای الکتریکی کاخ سفید را ترک کرد. اکنون چند خبر ورزشی. هفته سوم لیگ برتر فوتبال امروز پیگیری خواهد شد و بر اساس برنامه تراکتور تبریز با آلومینیوم عراق، خیبر خرم‌آباد با فجر سپاسی، استقلال خوزستان با استقلال تهران، گلگوهر سیجان با سپاهان به مسافه هم خواهد رفت. در همین چارچوب شنبه شمس آذر قزوین با پیکان، چادر ملو با ملوان، زباهن با مثل رفسنجان و پرسپولیس با فولاد خوزستان برابر هم قرار خواهند گرفت. خبر دیگر از فوتبال این که پرونده هفته سوم لیگ یک فوتبال ایران با صدرنشینی هوادار بسته شد. در این رقابت‌ها مثل سنگون با پارس جنوبی جم 1-1 مساوی کردند. نیروی زمینی 1-0 از صد پالایش نفت بندر عباس گذشت. شناور سازی قشم با 1 گل بر مثل کرمان غلبه کرد و نفتگاز گچ ساران 1-0 تیم نود ارومیه را از پیش رو برداشت. در جدول هوادار با 7 امتیاز در صدر از شناور سازی قشم و نیروی زمینی با 6 امتیاز در تعقیب هوادار هستند. مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از امروز در مانیل آغاز خواهد شد و در دیدار افتتاحی از گروه 1 فیلیپین به مسافه تونس خواهد رفت. در همین گروه یک شنبه ایران برابر مصر قرار خواهد گرفت. برای نخستین بار 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی حضور دارند و در پایان مرحله مقدماتی 2 تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. تمرینات تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در زاگرب ادامه یافت. رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان از شنبه آغاز می‌شود. تیم هندبال زیر 17 سال ایران برای شرکت در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر 17 سال آسیا امروز راهی اردن می‌شود. تیم کشورمان با تیم‌های کره جنوبی، سوریه و مالدیو همگروه است. این رقابت‌ها از 24 شهریور آغاز می‌شود. و 2 تیم برتر جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. مرحله گروهی مسابقات کاناپولوی قهرمانی جوانان آسیا در چین برگزار شد و از گروه اول رقابت‌ها تیم جوانان ایران با شکست 5-4 مقابل چین تایپه و برتری 6-0 مقابل سنگاپور به عنوان تیم دوم به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد و حریف چین در این مرحله شد. در آغاز پیکارهای جودوی نوجوانان آسیا در جاکارتا، ابوالفضل نظری در وزن منهای 55 کیلوگرم و یاسین پرهیزگار در وزن منهای 60 کیلوگرم در رده‌بندی با شکست مقابل حریفان خود از کسب مدال باز ماندند. 58 این دوره مسابقات شطرنج قهرمانی کشور با معرفی نفرات برتر خاتمه یافت. در این رقابت‌ها که با شرکت 10 بازیکن در ارومیه برگزار شد، در پایان دوره نهم آبتین عطاخان با 7.5 امتیاز از عنوان قهرمانی سال گذشته خود دفاع کرد و تیم‌های کویت، چین، ازبکستان و هنگ کنگ به عنوان حریفان تیم ملی واترپولو در مسابقات قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا معرفی شدند. این رقابت‌ها از مهر ماه آغاز می‌شود.
سازمان هواشناسی برای شمال غرب و شمال کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد. با فعالیت سامانه بارشی در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود. همچنین در غرب، جنوب غرب و در شرق کشور به ویژه منطقه زابل، شمال شرق کشور و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گرد و خاک روی خواهد داد. سازمان هواشناسی به مسافران در استان گیلان هشدار داد در کنار مسیرها و حاشیه رودخانه‌ها توقف نکنند.
امروز جمعه 21 شهریور 1404 هجری شمسی، 19 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 12 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:19 و طلوع آفتاب ساعت 5:45 بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق شب‌های پرستاره و سلام. دیار شط و شرجی و نخل و آفتاب، از آبادان زیبا و قهرمان به شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی در سراسر این سرزمین پر افتخار سلام عرض میکنیم. شبتون بخیر، به جمع ما خوش آمدید. امیدواریم حالتون خوب باشه. امشب فرصت همراهی با ما رو داشته باشید در برنامه شب‌های ایران به میزبانی رادیو آبادان و قول بهتون میدیم که انشالله شب پرخاطره‌ای رو برای شما رقم بزنیم. امروز روز سینماست. تبریک میگم به همه عاشقان فیلم و هنر هفتم و همه کسایی که با دیدن و ساختن فیلم دنیا رو زیباتر میکنن. امیدوارم هر سکانسی از زندگیتون مثل بهترین فیلم ها پر از لحظه های جذاب، الهام بخش و به یاد موندنی باشه. دوستان عزیز با ما همراه باشید و بفرمایید که بهترین سکانس زندگیتون چیه؟ چه سکانس و لحظه هایی تو ذهنتون موندگار شده و لبخند به لبتون آورده؟ و چه سکانس هایی باعث برانگیخته شدن احساساتتون شده؟ پاسخاتون رو میتونید از طریق یکی از راه ارتباطی که الان عرض میکنم با ما به اشتراک بگذارید. ۳۴۸۵ سامانه پیامکی، 532-22-222 با پیشماره 061 تلفن گویا و 0910-899-3866 شماره ما در پیام رسانهای ایتا، سروش و بله. دوستان خوبم در برنامه امشب شب‌های ایران، تهیه کننده سرکار خانم سهیلا رهگشای، صدا بردار و گزارشگر جناب آقای عیسی علیزاده، متصدی ارتباطات سرکار خانم بشرا مقدم و من نادیا تمیمی، خدمتگزار شما دوستان عزیز گوینده و نویسنده، به همراه دو میهمان محترمی که به صورت تلفنی امشب همراه ما هستند، با شما هستیم با شبهای ایران. آبادان زیبا، از دیار نخل و شط و شرجی همراه شما هستیم، از دیار مردمانی خونگرم و مهمان نواز که اتفاقا اهل فیلم و هنر هم هستن، شهری که تاریخ و هنر در اون با زندگی روزمره مردم گره خورده و هر کوچه و خیابانش یه داستان قشنگ واسه گفتن داره. مردم آبادان مردمانی هنرمند و هنردوست هستند. شبهای ایران به میزبانی رادیو آبادان تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. ازتون خواستیم با ما همراه باشید و بفرمایید بهترین سکانس زندگیتون چه سکانسی بوده. من خدمت شما باید عرض بکنم که زندگی میتونه شبیه یه فیلم سینمایی طولانی باشه، فیلمی که ما در اون هم بازیگریم، هم کارگردانیم و هم تماشاگر. هر روز و هر لحظه میشه یه سکانس تازه شروع بشه. بعضی از سکانس ها آروم و دلنشین و قشنگن و بعضی ها پر از چالش و سختی. بعضی وقتا اونقدر ساده هستن که یه لحظه هم نمیتونیم بهشون توجه کنیم، اما بعضی وقتا اونقدر پرچالشه که تمام هوش و حواس ما رو درگیر خودش میکنه. خلاصه این که هیچ صحنه ای توی زندگی ما دوباره تکرار نمیشه و ارزشش درست در همون یکتایی اون نهفته است. عیسی علیزاده همراه شماست و گزارش میده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی سلام عرض می کنم. شب زیباتون بخیر باشه. عیسی علیزاده هستم از جنوب غرب ایران زمین، از آبادان، شهر مقاومت و افتخار. می خوام گزارشی رو تقدیم شما کنیم. این صدایی که شنیدید صدای فیلم ناجورها، ما اومدیم به سینما مهر آبادان و می خوام با عزیزانی که فیلم ناجورها رو بالاخره تماشا کردن، می خوام نظر این عزیزان رو در مورد سینما و خلاصه فیلم‌های سینمایی و این فیلمی که دیدن بشنویم انشالله. خب آقای بزرگواری که از سینما خارج شدن، میخواییم با ایشون صحبتی رو آغاز کنیم. آقا سلام.
سلام علیکم، خسته نباشه، وقتتون بخیر.
حالتون خوب انشالله؟
ممنون، سلامت باشیم.
فیلمو دیدید؟
بله بله، فیلم جالبی بود، خوب بود به نظرم. بله،
خواهش میکنم. بزرگوار، اهل سینما رفتن هستین دیگه، درسته؟
کمان بیش الله، خب سعی میکنیم بیایم تا اونجا که بتونیم.
آخر هفته،
آخر هفته دیگه فیلم جالبی باشه میام نگاه میکنم با خانواده.
بهترین فیلمی که تا به حال دیدید کدوم فیلم بوده؟
حالا خب فیلم چند تا دیدیم، ولی بهترین فیلمش ساعت صفر بود. حالا این به صلوات رشادت نیروهای جمهوری اسلامی بود و دستگیری ریگی و اینا.
اون سکانسش یاد شما هست؟
بله بله، اون سکانسی که به صلوات اتو خود سالن عصری رفتن تو هواپیما رو بنده خدا رو اومده بنده خدا این دستگیرش کردن.
بهترین سکانس زندگی شما اگر بخواید از اون نام ببرید کدوم سکانس بوده؟
خب مطمئنا حالا هر مرد متعلق بگید، خب اول ازدواجش، حالا شب عروسیش که خیلی تو ذهنمونه، بعدم بهترین سکانس بعد از ازدواجم موقعی که بود که بچه اولمو بغل کردم بعد از اینکه دو ساعت که به دنیا اومده بود.
الان چند سالشه؟
الان 13 سالشه.
خدا حفظش کنه، انشالله باعث سرافرازی شما بشه.
زنده باشه، سلامت باشه.
بله بله، انشالله که موفق باشه.
سلامت باشه، در خدمتم. سلامت باشه، زنده باشه.
آقا سلام.
سلام از کریم.
حالتون خوبه انشالله؟
قربونتون برم.
به به، چه لباس زیبای عربی دشداشه هم بر تنشونه این بزرگوار. چند سالتون شما؟
بنده 57 سالم.
عمر با عزت انشالله.
ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. میخوایم در مورد بهترین فیلمی که دیدین صحبت کنیم. بهترین فیلمی که دیدین چی بوده؟
فیلم‌ها که همه‌شون به نوبه خودشون قشنگ بودن، ولی اخراجی‌ها از نظر من که خیلی بهم چسبید.
کدوم سکانسش زیبا بود؟
صحنه‌ای که از خودگذشته نشون میدادن رو مین میرفتن، از جون مایه گذاشتن، صحنه‌ای که رو مین میرفتن خیلی واسم
جالب بود.
جالب بود، جذاب بود.
اگر بخواید یه سکانس از زندگیتون رو بگید که خیلی زیبا بوده، لبخند بر لبانتون آورده، کدوم سکانسه؟
مال زمانی که نوه‌هام به دنیا اومدن، علل خصوص نوه پسری فرشته خانم، اصلا کل زندگیمون رو متحول کرد. این خیلی صحنه خوبی بود واسم.
انشالله که بهترین سکانس ها در زندگیتون اتفاق بیافت.
برم خیلی ممنون، لطف کرد.
خانم سلام.
سلام، خسته نباشیم.
حالتون خوبه انشالله؟
بله خیلی ممنون شد.
چطور بود فیلم؟
بسیار عالی بود. قسم هر فیلمی که آقای پژمان جمشیدی بازی بکنم بی‌نظیره.
پس طرفدار آقای جمشیدی هستید؟
بله، الان فیلمایی که اکران میشه ازشون تو همین فاصله، صبحانه با زرافه بسیار قشنگ بود، دیدیمش دیگه. ارزم به حضورتون، آره، و ناجورها.
اهل سینما رفتن همیشه هستید درسته؟
بله، خودم خیلی اهل فیلم و سینما هستم و خودم اگه بشه حتما حمایتشون میکنم.
کیا میرید سینما؟
هر جمعه.
هر جمعه؟ بله. آخر هفته هم؟
بله آخر هفته با خانواده میریم.
خیلی عمالی. خانم بهترین فیلمی که دیدید کدوم فیلم بوده؟
بهترین فیلمی که از نظر خودم دیدم فیلم 70-30 بودش که یه سکانس خیلی قشنگی هم داشت که مورد پسند من بود و برام خاطره ساز شد. دیالوگش هم حتی حفظ کردم. این بود که میگفتن که توی روز روشن عمه منو میدوزین، عمه تانو میدوزن.
یعنی بیشتر فکر کنم فیلم طنز دوست داری، درست؟
بله، بیشتر فیلم طنز و کمدی مورد پسند من.
بله. بهترین سکانس زندگیتون رو اگر بخواید نام ببرید کدوم سکانس رو نام میبرید؟
اگر بخوام یکی از بهترین خاطرات زندگیمو بگم، اونجایی بود که تونستم بالاخره بعد از تلاش‌های بسیار بسیار زیاد به نقطه‌ای برسم که از خودم لذت ببرم تو زمینه بازیگری و تئاتر.
و خودتونم بازیگر هستید؟
بله بله.
تئاتر؟
بله.
خب به خاطر همینه با دید باز فیلم‌ها رو نگاه می‌کنید و بیشتر فکر کنم ژانر کمدی رو دوست داری، درسته؟
بله، چون به خاطر شرایطی که توش هستم کمدی و شادی رو بیشتر ترجیح می‌دم، هم برای هموطنان عزیزم هم برای زندگی خودم.
این سالی که همیشه شاد باشی.
خیلی ممنون، همچنین. خسته نباشی.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم با می‌کنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنیم.
شبتون بخیر باشه. تشکر میکنم از عیسی علیزاده و عزیزانی که در گفتگوشون شرکت کردن. شما شنونده شبهای ایران هستید به میزبانی رادیو آبادان، برنامه‌ای که همزمان از رادیو سبا و رادیوهای مرکز استانی تقدیمتون میشه و انشالله در فواصل برنامه گزارش های همکاران خوبم در مرکز اصفهان و گیلان رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. شما همراه ما باشید و در روزی که نامگذاری شده به نام روز سینما بفرمایید که بهترین سکانس زندگیتون چه سکانسی بوده؟
در
دستنامه پیامکی 301485 نگاهی انداختیم به پیام‌های فراوان و پرمهر شما. آقای ابوالفضل علی جان تبار 14 ساله از مازندران بابل نوشته: سلام، وقتتون بخیر. من سکانس مختارنامه وقتی یارانشون رو تنها میذارم خیلی متاسفم میکنه و لحظه رسیدن حضرت یوسف به پدرش منو خوشحال میکنه. این دوتا بهترین سکانس هایی بود که من تماشا کردم. دوست محترم، ای کاش به ما میگفتی بهترین سکانس زندگی خودت چه سکانسیه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر ایران عزیز، شنونده های خوب همینطور رادیو آبادان. ابراهیم شکار هستم از آن چارمحال وقتیاری، شهر زیبای برامشهر. بهترین سکانس زندگیمون سلامت معنویمونه، یعنی ارتباط با خداوند، ارتباط با ائمه، حضور در بین مردم، حضور در کار خیر. انشاءالله که این سکانس ها همینطور تکراری باشه و به درد همه رسیم تا خدا از اون راضی باشه. درود بر عوامل رادیو آبادان، مجری، تهیه کننده و همه عزیزان. خدا نگهدارشون.
درود بر شما، متشکرم از همراهیتون. بازم از مازندران و بابل زیبا پیام داریم. جناب آقای مجید آذری‌نیا نوشته: با سلام و تشکر از برنامه خوب شما، بهترین سکانس زندگی من خواستگاری بود. زندگی بسیار خوب و عالی دارم و خدا رو شکر میکنم. سرکار خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی نوشتن که پیشاپیش با آمدن پاییز امیدوارم حال دلتون خوب باشه. عزیزانم، دختر گلم، زندگی خودش همش مثل سینماست، از اول جوانی تا آخر پیری همش فیلمه. آقای علی محمد حسین پور از خرم‌آباد لرستان هم نوشته: سلام، بهترین سکانس زندگی من در دفاع مقدس و جبهه بود. زمانی که خبردار شدم اولین فرزندم آقا مجتبی به دنیا آمده، اون روز خیلی خوشحال بودم. تشکر میکنم از همراهی همه شما دوستان عزیز با برنامه خودتون شبهای ایران. به میزبانی رادیو آبادان افتخار این رو داریم که همراه شما باشیم و دریافت کننده پیام ها و صحبت های شما. یک بار دیگه روز سینما رو به همه شما سینماگران، سینما دوستان و اهالی هنر و فیلم تبریک عرض میکنم. میخوام یک بخش قشنگ تقدیمتون بکنیم که به معرفی سینماهای آبادان میپردازه.